أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. خدای سبحان دستوراتی در باره تقوا داد، گاهی به صورت امر، گاهی به صورت فعل ماضی به مضارع. گاهی فرمان داد که متقی باشید، گاهی برای متقیان درجات ذکر کرد و فرمود بهشت آماده متقیان است که ازلفت الجنت للمتقین، ولی راه های تقوا را هم مشخص کرد، هم تقوای سیاسی را در مسئله قصاص به مانند آن مشخص کرد، هم تقوای مالی را در باره وصیت به ثلث به مانند آن بیان کرد که فهمود حقا علی المتقین، و هم تقوای عبادی را در مسئله روزه به مانند آن ذکر کرد که فرمود روزه بگیرید لعلکم تتقون. این دو مطلب. پس مطلب اول این که امر به تقوا کرد و فضائل متقیان را ذکر کرد و بهشت را برای متقیان آماده کرد. امر دوم اینه که راه‌های گوناگون تقوا را ذکر کرد. امر سوم این است که در تلیعه کار با لعله یاد می‌کند، می‌فرماید این کار را انجام بدهید لعلکم تتقون. چه در باره قصاص فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، چه در باره روزه فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کار وقتی شروع می شود به امید نتیجه است. شاید این صاحب کار در بین راه مونده است، عمل را انجام نداد یا عمل را مخلوط کرد. اگر عمل انجام نگرفت یا مشوب به غیر خلوص شد، این به مقصد نمی رسد. لذا در اوائل عمل سخن از لعله است، ولی وقتی صاحب عمل با اخلاص اون عمل را انجام داد، دیگر حکم جزمی به تقوا صادر می شود، نظیر همون آیه 177 که جامع ترین آیه است از نظر مسائل اخلاقی، که فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بعد وقتی فرمود لکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، و همه اینها را به صورت فعل ماضی یاد کرد که نشانه انجام دادن این کار هاست، اون گفت همون و اولایی که هم المتقون. پس سر این که گاهی می فرماید اولایی که هم المتقون، گاهی می فرماید لعلکم تتقون، این مطلب است. این امر سوم. بله، این برای کسی که شروع به عمل میکنن میگوین آقا اگر این راه را برسی، این راه را برید، شاید به مقصد برسید. نه یعنی تردید در ایسهال است، تردید در تطرق و رفتن است. شاید در بین راه موندی، این کار را بکنید شاید به مقصد برسید. ولی اگر کسی آگاهی کامل دارد میگوید این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، یا من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. در بیان تلازم جا برای لعله نیست، و اما در بیان بهره برداری سالکین جا برای لعله است، و اونهایی هم که این راه را طی کردن باز جا برای لعله نیست. این که در قرآن کریم در بعضی از موارد به صورت جزم بیان میکند بعد من یتقی الله یجعل له مخرجا، این تلازم است. و اونایی هم که این راه را طی کردن به طور جذب حکم میکنند اولئک هم المتقون، اما اونایی که سالک این راهن تازه داره این راه را طی میکنند میگن این راه را طی کنید بلکه به تقوا برسی. خب خیلی ها تو راه میمانن. نه درباره تک تک اینا هم داره، منظور آن است که این تقوای درباره خود صوم که تقوای درباره قصاص یا مسائل دیگر را رعایت نمی کند. این از باب تناسب حکم موضوع پیداست که تقوای نسبی است به تقوای حیثی است، ولی درباره این تقوای نسبی هم با لعل تعبیر می کند، اون پیداست تقوای مطلق نیست. درباره خدای سبحان که فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، گاهی هم می‌فرماید به اینکه والله مخرج ما کنتم تکتمون، شما اون چه در نهان دارید بالاخره ما یه روزی آشکار می‌کنیم. به فرشته‌ها هم فرمود به اینکه ما می‌دانستیم ما کنتم تکتمون، اون چه در نهان شماها بود او را می‌دونستیم. و اما این لعل و لیت در مقام فعل است، این فعل از اون جهت که فعل است تا محقق نشود در حد شاید است، وقتی محقق شد میشود باید. در حدی که ما هم اگر بخوام تعبیر بکنیم از او به عنوان قضیه ممکنه تعبیر میکنیم، اونجا جای لیت و لعل است، ولی وقتی که محقق شد ضرورت به شرط محمول پیدا کرد جای حتما هست، جای شاید نیست، جای باید است. امر چهارم این است که این کتب علیکم الصیام در بیان در صدد بیان حکم تکلیفی است که وجوب است، اما این که فهمود ایاما معدودات، اگر این ایام معدوده غیر از ماه مبارک رمضان باشد که بعضی احتمال دادن، لازمش آن است که دو صوم وجوب داشته باشد، یکی صوم ماه مبارک رمضان، یکی هم صوم اون ایام معدوده که حالا ماهی سه روز است و مانند آن، و بعد لازمش آن است که این نسخ شده باشد. و اما چون یه همچی چیزی نیست و قبلا هم حکم ایامی واجب نبود، تنها ایامی که روزش واجب است ماه مبارک رمضان است، بنابراین این شهر و رمضانی که جمله اولای آیه بعد است مبین همین ایام معدودایی است که جمله اولای همین آیه محل بحث است. گرچه زمخشری در کشاف احیانا دیگران احتمال دادن که دو ایام روزش واجب باشد، یکی ایام ماه مبارک رمضان، یکی همون ماهی سروز، منتها اون ماهی سروز بر رسول خدا واجب است، نظیر تهجد که بر اون حضرت واجب است، ماهی سروز بر اون حضرت واجب است نه بر امت. و اما لسان آیه درباره امت است که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر فرضم ثابت شده باشد که ماهی سه روز روزه گرفتن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم واجب است بل اختصاص نظیرش نماز شب، باز با ظاهر آیه سازگار نیست، چون ظاهر آیه ناظر به همه انسان هاست و احکام همه مکلفین رو دارد بیان میکند. بنابراین ایاما معدوده که به طور مطلق ذکر شد تفسیر می شود و تبیین می شود به شهر رمضانی که در صدر آیه بعد است. ایاما معدودا عمده این نکته فقهی است و این است که فمد فمن کان منکم مریضن او علا سفرین فعدتون من ایام اخر، که مریض و مسافر مستثنایم. چون اصل بحث در باره وجوب روزه بود، مریض و مسافر از وجوب صوم معافند نه از صحت صوم. چرا روزه مسافر صحیح نباشد و چرا روزه مسافر حرام باشد؟ پس اگر چنون که به ظاهر آیه بخوایم استدلال کنیم، ظاهر آیه آن است که روزه ماه مبارک رمضان بر همگان واجب است مگر بر مریض و مسافر. خب استثناء از وجوب لازمش نفی وجوب است نه نفی صحت، و از این آیه بیش از این استفاده نمی شود که مسافر بودن و سالم بودن اینا شرط وجوب است نه شرط صحت. مرض و سفر مانع وجوب است نه مانع صحت، در حالی که در کتب فقهی گذشته از این که مرض و سفر مانع از وجوب شمرده شدن، مانع از صحت هم شمرده شدن. وقتی در کتاب های فقهی دو اون بحث را مطرح میکنن، یکی شرایط صحت صوم، یکی هم شرایط وجوب صوم، میبینیم که مرض و سفر در هر دو باب نام برده میشوند. مثلا بلوغ شرط وجوب است ولی شرط صحت نیست، اما سفر گذشته از اینکه شرط وجوب است شرط صحت هم هست، سلامت گذشته از اینکه شرط وجوب است شرط صحت هم هست. بعضی از امور شرط وجوب هست، مثل بلوغ ایمان، تا کسی مؤمن نباشد روزه او صحیح واجب نیست و تا بالغ نباشد روزه بر او واجب نیست، ولی ایمان شرط صحت است نه شرط وجوب. ایمان و بلوغ شرط صحت نیست، شرط وجوب است. یعنی اگر کسی بالغ نبود خب روزه بر او واجب نیست ولی صحیح است، اگه کسی مؤمن نبود گرچه روزه بر او واجب است ولی روزه از او صحیح نیست. اینا با هم فرق میکنن که یکی شرط صحت است، در بعض موارد شرط صحت است، در نظیر ایمان، نظیر سفر، نظیر سلامت و مانند. بعضی از امور شرط وجوب هست نه شرط صحت، مثل بلوغ که شرط وجوب است ولی شرط صحت نیست و مانند. خب ظاهر این آیان است که مریض و مسافر روزه بر اونها واجب نیست، از کتب علیکم الصیام استثناء شدن نه صحت صوم، در حالی که در فقه یکی از شرایط صحت روزه گرفتن سلامت از مرض و همچنین حاضر بودن است، و نه تنها صحیح نیست بلکه اگر مریض یا مسافر روزه بگیرن حرام است و کافی نیست و باید قضا به جا بیارن. اون اطلاقات از صوم و جنتون کافی است، اون روایات مطلقه‌ای که در بحث قبل خونده شد، از صوم لی و انا اجزیبه یا از صوم و جنتون من النار و امثال ذلک کافی است. حالا عنوان ضرر علاهده است، عنوان مرض و عنوان سفر استثناء شدن، اینها استثنای از کتب علیکم الصیام نه استثنای از صوم و جنتون. پس اطلاقات از صوم و جنتون که تشویق به روزه گرفتن است شامل همه می شود، و این آیه فقط در حال مرض و در حال سفر تکلیف وجوبی را برداشت. بسیار خوب، حالا اگر این ایام کسی مریض و مسافر بود روزه بر او واجب نیست، آیا وزان سفر و وزان مرض نظیر ایام عادت است که حکم رفع کلن برداشته شد یا الی بدلن برداشته شد؟ می فرماید نه، الی بدلن برداشته شد، یعنی اگر کسی این ایام را نگرفت قضا باید به جا بیاورد. بله، چون صد روز زید درباره تکلیف است، درباره صحت نیست. چون اصل بحث در وجوب صوم است نه صحت صوم. کتب علیکم الصیام مگر در حال سفر و مرض. خب مسافر مریض چه کند؟ ایام دیگر روزه بگیرد. خب حالا اگر یه مسافر روزه گرفت چرا حرام باشد و چرا صحیح نباشد؟ این رو باید از ادله دیگر استفاده کرد. آیه که مشخص نمی کند، با اینکه در ذیل همین آیه آمده است و من تطوع خیرا فهو خیر له، بعد فهمود و ان تصوموا خیر لكم، این اطلاقات این است. این مسئله که مریض و مسافر روزه بر اونها واجب نیست به خوبی از این آیات استفاده می شود، زیرا اصل آیه درباره وجوب روزه گرفتن است، بعد مریض و مسافر استثناء شد. لکن در آیه بعد این چنین فرمود، فرمود فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، اما و من کان مریضن علا او علا سفرین فعدتون من ایام اخر. این زمینه ظهور را باز می کند برای اینکه در موقع تشریع خدای سبحان این چنین تشریع کرد که اگر کسی مریض و مسافر بود در ماه رمضان روزه نگیرد و اگر سالم بود و حاضر بود روزه بگیرد. این زمینه ظهور را در تشریع باز می کند، اونگاه روایات این معنا را تشریح می کنند و تبیین می کنند در چند نوبت. اولا وجوب را برمی دارند، بعد صحت را برمی دارند، بعد حرمت را می گذارند، بعد وجوب قضا را حتی در حالی که انسان مریض یا مسافر روزه بگیرد وضع می کنند. این امور چهارگانه از روایات به خوبی استفاده می شود، وگرنه از آیه حد اکثر این مقدار استفاده می شود که مریض و مسافر در ایام دیگر روزه بگیرند. اصل وجوب قضا برای مریض و مسافر از آیه استفاده می شود، اما اینکه اگر مریضی روزه گرفت اصلا صحیح نیست، بر فرضی که روزه بگیرد گذشته از اینکه صحیح نیست عمل محرمی را مرتکب شد و با اینکه روزه گرفت و رنج را بر خود تحمیل کرد دوباره باید قضا به جا بیاورد، اینها را از روایات باید استفاده کرد. چه اینکه این مرض یا سفر مطلق است. البته اینکه فرمود مریض یا مسافر اون چنون اطلاقی هم ندارد که بعضی از افراطی ها یا بعضی از تفریطی های اهل سنت هم مبتلا شدن. زمخشری یا دیگری نقل میکند به اینکه کسی در ماه رمضان داشت قضا میخورد، گفتن چرا روزه نگرفتی؟ گفت برای اینکه انگشتن درد میکند. خب این وجع اسبع لغتاً مرض هست، اما آیه که این رو شامل نمیشود. اینا جز افراطی ها بودن، گفتن خدا در قرآن فرمود مریض نباید روزه بگیرد، اینم مرض است، من از بیمارستان آمدم برای اینکه جر پانسمان کردن. نه به اون حد، نه به این حدی که در مقابلش دیگری گفته به اینکه اگر مرض قابل تحمل هست و روزه توان فرسان نیست، انسان در حال مرض هم باید روزه بگیرد. خب این که می شود حرج، نه به اون اندازه که افراط باشد و نه به این اندازه که تفریط باشد. البته مرض یه حد متعارفی دارد که اون حد متعارف در بعضی از نصوص ما اشاره شده است، بر همون اشاره هم فقه ما رو اون فتوا میدهد. اگه کسی به وسیله روزه گرفتن مریض بشود یا به وسیله روزه گرفتن بیماری و تشدید بشود یا معالجه او طول بکشد یا به سختی انجام بپذیرد، در همه این موارد روزه گرفتن بر او واجب نیست. و در سفر هم این چنین است. پس نه مرض به اون اطلاق است، نه سفر به اون اطلاق. برای سفر مشخصاتشو که انسان در حال روزه باید روز مسافر باشد، اگر شب سفر کرد ولی روز مسافر نبود، در وطن یا در محل اقامه خود بود، گرچه در ماه مبارک رمضان سفر کرد ولی در حال روزه سفر نکرد، و حد مشخصی هم دارد که باید مثلا 8 فرسخ باشد، مسیرت یومن باشد، و سایر قیودی که در باره سفر هست بیان خواهد شد بخواست خدای سر. الان ما بعضی از روایاتی که در خصوص مسئله صوم است بخوانیم که یک قسمت از اونها درباره اصل فضیلت روزه گرفتن هست، یک قسمت اونها درباره بیان احکام چهارگانه سفر که نه تنها بر مسافر واجب نیست بلکه صحیح نیست، نفی وجوب شد، بعد نفی صحت شد، بعد اثبات حرمت شد، بعد اثبات قضا. یعنی اگر مسافر روزه بگیرد نه تنها روزه او صحیح نیست بلکه معصیت کرد و باید هم قضا به جا بیاورد. نفی وجوب و نفی صحت دو تا حکم سلبی است، اثبات حرمت و اثبات قضا هم دو تا حکم ایجابی. نه ممکن است از نظر سهولت فرق بکند ولی اون تعبد است، چون اینا که علت نیست. حالا اینا هم که میخونیم حکمت هایی برای روزه گرفتن ذکر کردن و حکمت هایی به این که مسافر نباید روزه بگیرد ذکر کردن. اینا که علت نیست تا انسان بگوید الان که مسافرت دشوار نیست پس ما نباید روزه نباید رو افطار کنیم. روایات روزه چند قسم است. یک قسم در تتمه بحث قبل است که فضیلت روزه را ذکر میکنم که بعضی از روایاتش، گرچه همه روایات نور است، کلام هم نور، اما بعضی ها جزء قرر روایات است. روایت 28 همون باب اول از ابواب صوم مندوب، این روایت بود که در پایان بحث قبل خوندیم که امام باقر سلام الله علیه از آبای کرامش علیهم السلام نقل میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان قوة المؤمن فی قلبه، این بر همون مبنای اصالت روح و قدرت اراده است که بدن تابع است و روح است، و اگر اراده نیرومند شد بدن احساس ضعف نمی کند. چون که امام ششم سلام الله علیه فرمود ما ضعف بدن عما قویت علیه النیه، یعنی اگه اراده قوی شد و نیت نیرومند شد بدن احساس ضعف نمی کند. بله برای اینکه ایمان قدرت می آورد. بله دیگه، برای اینکه اراده به وسیله همون ایمان است، وگرنه غیر مؤمن چه اراده ای دارد؟ غیر مؤمن گرفتار عجفین است. اونها ضعیف الایمانند یا ضعیف الارادند. این که فرمود لا تهنوا، خطاب به مؤمن کرد شما وهن به خود راه ندید، برای اینکه ایمان عامل نیرومندی است. ان قوة المؤمن فی قلبه الا ترونه انکم تجدونه ضعیف البدن نحیف الجسم و هو یقوم اللیل و یصوم النهار. این در روایات نماز شب هم به مناسبت قیام اللیل مطرح است، در روایات صوم هم به مناسبت و یصوم النهار ذکر می شود. ولی اون می تواند بگیرد ولی خدا نخواست از او. در باب دوم از ابواب صوم امام ششم سلام الله علیه فرمود این که خدای سبحان فرمود واستعینوا بالصبر، یکی از بارزترین مصادیق صبر روزه گرفتن است. به ما خدای سبحان فرمود بگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما راه استعانت هم آموخت، فرمود همین که بگویید خدایا به ما کمک بکن، این یک استعانت لفظی است. استعانت حقیقی روزه گرفتن است. کسی که روزه میگیرد میگوید خدایا کمکت را نصیب ما بکن، ما هم کمکش میکنیم. روزه گرفتن استعانت عملی است. حضرت یعنی امام ششم سلام الله علیه در تفسیر آیه کریمه واستعینوا بالصبر فرمود الصبر و الصیام، این تطبیق است نه تفسیر، نه اینکه مفهوم صبر در مفهوم صوم استعمال شد. یکی از مصادیق صبر روزه گرفتن است. اونگاه فرمود اذا نظرت به رجل الناظرت و شدیده فلیصم، چون خدا مستعان است دیگر، ما هم که موظفیم استعانت کنیم. در حال عادی انسان فکر میکند نیازی به معین ندارد و در حال خطر محتاج به معین است. خب ما در حال خطر که میخوام استعانت کنیم چگونه استعانت کنیم؟ فرمود اگه مشکلی برای شما پیش آمد روزه بگیری. این روزه گرفتن استعانت کردن است و خدای سبحان معین هر مستعین هست. اذا نظرت به رجل الناظرت و شدیده فلیصم فان الله عز وجل یقول واستعینوا بالصبر، یعنی بالصیام. این که فرمود شما استعانت کنید به این معنی است که شما از من کمک بخواید ولی من کمک نمی کنم، این طور نیست. این که فرمود اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع، یعنی شما بخوانید من اجابت کنم، نه اینکه شما بخوانید من میخوام اجابت کنم ما میخوام اجابت نکنم یا نمی کنم، این طور نیست. او گرچه مختار است ولی خودش وعده داد، دیگر ممکن نیست به ما بگوید که شما کمک بخواهید ولی من نمی کنم. این که فرمود استعانت کنید یعنی اگر بخواهید از کمک من برخوردار بشید، راه استعانت این است. روایت دوم هم از ابوالحسن موسی علیه السلام است که که راوی به حضرت عرض بکند شکاوت و الیه زیق یدی، من تنگ دستیم را به امام کاظم سلام الله علیه شکایت کردم. حضرت فرمود صوم و تصدق، روزه بگیر و صدقه بده، تنگ دستیت برطرف می شود. این همان است که در روایات آمده تاجر الله به صدقه. اگر خواستید از تنگ دستی به درائید با خدا تجارت کنید از راه صدقه دادن در راه رضای خدا. اینا روایات باب دوم. نه تعدیل کردن، البته تعدیل کردن به اندازه‌ای که سایر قوا تعدیل می‌شود. حالا اون روایاتی که قوا هم تعدیل می‌کند می‌خونیم. در باب سوم این حدیث شریف هست که این حدیث را مرحوم صاحب وسائل از مرحوم شیخ مفید نقل می‌کند، از مغنه مرحوم مفید نقل می‌کند. میگوید که امام ششم سلام الله علیه از آبای کرامش نقل کرد که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طوبی لمن ظمأ او جاع لله اولئک الذین یشبعون یوم القیامه طوبی للمساکین بالصبر اولئک الذین یرون ملکوت السماوات. فرمود اون شجره طوبی یا حیات طیب طوبی مال کسی است که در راه خدا گرسنه و تشنه بماند. این اختصاصی به روزه ندارد، یکی از مصادیقش صوم است. البته اینه که تو جبهه، تو سنگر، غیر سنگر، در راه تبلیغ، در راه خدمت مردم گرسنگی و تشنگی میبیند، این را شامل میشود. گرچه در باب روزه ذکر کردم اما روایت اختصاصی به روزه ندارد. هر کسی گرسنه بشود لله یا تشنه بشود لله، این از اون حیات طوبی برخوردار است. و اینا کسانی هم که در قیامت گرسنه نمیمانند. طوبی للمساکین بالصبر اولئک الذین یرون ملکوت السماوات. خب اگر کسی خواست تابع سنت ابراهیم سلام الله علیه باشد که خدای سبحان فرمود و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، یکی از بهترین راه های رسیدن به باطن عالم و مشاهده ملکوت روزه گرفتن است. اصولا کم خوردن و معتدل خوردن یکی از بهترین راه هاست برای کسی که بخواهد در مسیر کمال حرکت کند، چون که بدخوری و پرخوری هم از بدترین موانع هست. این که متمکنین نوعاً زودتر مریض میشوند و زودتر از دیگران میمیرند، برای این که وسائل رفاهی دارند و به دستورات اسلامی آشنا نیستند، اینه که هم زودتر مریض میشن هم زودتر میمیرند. و این که نوع متدینین بهتر زندگی میکنند، کمتر مریض میشوند و دیرتر میمیرند و عمر پربرکت دارند، برای همین است که به این دستورات آشنا هستند، چون چیزی بدتر از پرخوری نیست. فرمود اولئک الذین یرون ملکوت السماوات. در خیلی از موارد است که انسان راه را گم می کند، نمی داند وظیفش چیه. خب اگر بداند که راه تشخیص وظیفه یه مقدار کمخوری است، یه مقدار تهذیب نفس است، در صبح یک گوشه مسئله را حل می کند. انسان چقدر مطلب را با کتاب می فهمد؟ ممکن نیست کسی با خوندن و درس و بحث به اون نورانیت علم برسد. نورانیت علم یه امر ماورای طبیعی است، یه امر مجرد است. این درس و بحث یه امر مادی است، یه الفاظ و نقوش و حروف و امواج و آهنگ است. اینا که اون نور را ایجاد نمی کنن، اینا البته مقدمات خوبی است، اما علم با درس و بحث ممکن نیست حاصل بشود. یه امر مادی باعث پیدایش یه امر مجرد بشود، این جز محالات عقلیه است. معلم حقیقی نه گوینده است، نه کتاب نویس است، نه استاد است. اینا که معلم نیستن. استاد مصطلح این یک امواجی را از دهنی به گوشی منتقل میکند. همین، این که علم نیست. این که فرمود شما یه مقدار صابر باشید، یه مقدار کمتر بخورید، یه مقدار از پرخوری و بدخوری دست بردارید، تا محتاج به غذا نشدید غذا نخورید، تا یه مقداری هنوز مونده سیر بشید دست از غذا بردارید، برای اینی که انسان یه مقدار درست بتواند تفکر کند. این جریانی که مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه تو قسمت دفتر سوم یا چهارم کتاب شریف کشکولشون از عنوان بصری نقل کردن، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در بهار نقل کرد، بر فرضم از در سند قوی نباشد، بالاخره یه راهگشای خوبی است برای طالبان علوم که انسان چیور غذا بخورد، چه مقدار درس بخوند، چقدر غذا بخورد که به درس خوندنش آسیب نرساند، نه اونقدر تفرید کند که به مزاجش آسیب برساند، نه اون مقدار پرخوری کند و سورچرانی کند که به اون ملکوت بینی او آسیب برساند. فرمود اولئک الذین یرون ملکوت السماوات و الارض. خب ملکوت السماوات، این بیان با اون روایاتی که میگوید شما روزه بگیرید تا درد فقر فقرا را بسنجید بفهمید، خب خیلی با هم فرق میکنن. روایاتی هم ما به این مضمون داریم که شما روز خدای سبحان روزه گرفتن را واجب کرده است برای اینکه فقرا از درد اغنیا از درد فقرا با خبر بشوند. این نازل ترین درجه روزه. اولا چرا مسلمان نباید با خبر باشد؟ که حتما با فشار روزه با خبر بشود، اما وقتی منافع روزه را ذکر میکنن میبینی سر از ملکوت در میآورن. خب اون با این که میگه شما روزه بگیر برای اینکه مقدار گرسنه بمانی از دیگران با خبر باشی، با این که میگوین ببین اون چرا که ابراهیم خلیل دید، خیلی فرق میکنه. همون روزه بگیر برای اینکه ملکوت آسمان ها را ببین. از اون طرف میگن روزه بگیر برای اینکه از فقر فقرا با خبر باشی. خب حالا چرا ما باید اینجا در این حد باشیم که با فشار روزه گرفتن بفهمیم کسی فقیر است؟ این مال نازین ترین درجه روزه است، اونها مال درجات وسطا و درجه عالیه است. اون که فهمد از سومولی ناظر به همین هاست که ملکوت رو میبینن، نه اونها که در اثر روزه گرفتن تازه میفهمن گرسنگی چیز بدی است، به فکر گرسنه ها باشی. او فقط حد اکثر این که جهنم نرود. یا وارد بهشت بشود که تجلی من تحت الانهار، به او که جنت اللقا نمیبخشن. که این کتاب شریف وسائل ابواب وجوب صوم، باب اول روایاتی است که منافع روزه گرفتن را ذکر میکند به عنوان علت صیام، از امام ششم سلام الله علیه هشام ابن حکم سوال کرد که چرا خدا روزه گرفتن را واجب کرد، فرمود انما فرض الله صیام لیستوی به الغنی و الفقیر، در این عبادت فقیر غنی یکسان، این نظیر حج نیست. و ذالک ان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر، او که درد گرسنگی را نمی چشد کسی که توانگر است، روزه بر او واجب شد که درد گرسنگی را بچشد تا اینکه به سراغ فقرا برود. لان الغنی کلما اراد شیئا قدر علی فاراد الله تعالی ان یسوی بین خلقه و ان یزیق الغنی مس الجوع والالم لیرق علی الضعیف و یرحم الجائع. خدای سبحان با این عمل خواست او طعم تلخ گرسنگی را بچشد، به فکر گرسنه ها باشد تا رقت کند. خب این نازل ترین درجه روزه گرفتن است. از اون طرف میگوید روزه بگیر تا باطن عالم را ببینی، از این طرف میگوید روزه بگیر تا ظاهر عالم را بفهمی. خب اون که تا کنون از ظاهر عالم با خبر نیست، او راه به ملکوت ندارد. این تازه فقط بود از ظاهر عالم با خبر بشود، این که به ملکوت راه پیدا نمی کند. روایت دوم هم همین هست، منتها یه مقدار از این قوی تر. از امام هشتم سلام الله علیه سوال شده است که علت روزه گرفتن چیست، فرمود لعرفان مس الجوع والعطش لیکون العبد ذلیلا مستکینا ماجورا محتسبا صابرا. ای اوج دیگری دارد، چون انسان سیر در پیشگاه خدا اون ذلت را ندارد، انسان گرسنه است که پی به ذلتش میبرد، پی به مسکنتش میبرد. خب این سطحش بالاتر از اون حکم است که قبلا بیان شد. لیکون ذالک دلیلا له علی شدائد الاخره مع ما فیه من الانکسار له عن الشهوات واعظا له فی العاجل دلیلا علی العاجل لیعلم شدت مبلغ ذالک من اهل الفقر والمسکنه فی الدنیا والاخره. زیلن هم به اون نکته اشاره کرد، فرمود تا از رنج فقرا با خبر بشود. ولی قسمت مهم این است که اینکه خدا فرمود روزه بگیرید برای اینکه با تقوا باشید، منشأ فجور که در مقابل تقوا شهوت است و غضب. این روزه گرفتن این قوا را تعدیل می کند، اون غضب هم در حقیقت ابزار دست شهوت است. اکثری انسان‌ها حیوان شهوی هستند، این قوه غضب اونچنان اصالت ندارد. قوه غضب در حد دفاع خلق شده است، منتها اکثری انسان‌ها گرفتار شهوی هستند، حیوان و ناطق مائل. این غضب برای آن است که اگر کسی خواست به مشتهیات اینا حمله کند دفاع کنند، یا برای تأمین خاطر مشتهیات به کسی حمله کنند. و خردمندان این غضب را دارن که جلوی فرزانگی اینها را کسی نگیرد. این طور نیست که این شهوت و غضب در اکثر مردم در یک درجه باشد. شهوت در اختیار غضب نیست، خدمتگزار غضب نیست، غضب است که خدمتگزار شهوت است. اکثری این چنینن، میخواهند داشته باشند، و اگر کسی مانع جمع و تکاثر اونا شد پرخاش میکنند، میخواهند غرائز را اطفا کنند. اگر کسی مانع اطفاء غرائز شد اونگاه پرخاش میکنند. غضب برای شهوت است و روزه گرفتن شهوت رو تعدیل میکند. بنابراین انسان بیجا عصبانی نخواهد شد، غضبان نخواهد شد. شهوت تنها شکم نیست که با روزه گرفتن حل میشود، همه انهای شهوت را قرآن کریم به وسیله روزه گرفتن حل میکند. امام هشام سلام الله علیه فرمود روزه عامل شکستن شهوت است. کسی شهوت حرف زدن دارد، کسی شهوت مقام دارد، کسی شهوت غذا خوردن دارد، کسی شهوت های دیگر دارد، این روزه اونا رو تعدیل میکند. اونگاه دیگر سخن بیجا نمیگوید، غضب به وسیله شهوت پرخاش میکند. این چه نیست که بی خود انسان عصبانی میشود؟ اول انسان به سراغ کاری میرود، وقتی به مانع برخورد کرد پرخاش میکند. این چه نیست که انسان طبعاً به سراغ درنده خویی برود؟ البته بعضی ها این چنین وقتی درنده شدن، یه وقت از شما گرگ را بررسی میکنید، این گرگ میرود که بدرد، نمیرود که شکار کند. یه وقت شما یه حیوان دیگر را بررسی میکنید، این حیوان دیگر میرود که شکار کند، اگر مزاحمی پیدا کرد اونگاه حمله میکند. اما گرگ نمیرود که شکار کند، گرگ میرود که بدرد. لذا وقتی به یک رمه حمله کرد همه رو پاره میکند، نه برای خوردن خود. لذا حیوان مفترس است. اکثری حیوان مائلن و مشتهیان، گرگ حیوان مفترس است، یعنی خوی او درندگی است، او از دریدن لذت میبرد. در حقیقت شهوت او در دریدن اوست، او برای ارضای شهوت میدرد و شاید اصلا محتاج به غذا هم نباشد و همین گوسفندا را میدرد و کنار میرود، و اگر هم گرسنه باشد مقداری استفاده میکند. اینه که روزه گرفتن برای تعدیل شهوت است، قهرن قوه غضب را هم مهار خواهد کرد. تتمه روایت بحث بعد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.